سلام، ساعت 8 شب با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه این حق من است اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر به میزبانی جاوید نعیمی آغاز میشه، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان ملل متحد و نهادهای مددرسان بودجه برنامه کمک رسانی برای افغانستان را برای 2023 نزدیک به 1.5 میلیارد دلار کاهش دادند. بر اساس طرح اولی در آغاز سال، بودجه کمک رسانی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان 4.6 میلیارد دلار تخمین شده بود، اما ملل متحد و نهادهای مددرسان دیگر امروز اعلام کردند که این بودجه به 3.2 میلیارد دلار کاهش یافته. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل یا اوچا در بیانیه گفته که محدودیت های حکومت طالبان بر کارمندان محلی زن در افغانستان در تجدید نظر به طرح بودجه نقش داشته است. اوچا گفته که با وضع محدودیت ها و بدتر شدن وضعیت اکنون شمار نیازمندان در افغانستان به نزدیک 29 میلیون تن رسیده. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته که در ماه اپریل به بیش از 550,000 کودک افغان خدمات آموزشی فراهم کرده. یونیسف در چهارمین گزارش ماهانه سال 2023 میلادیش که تازه منتشر شده این موضوع را بیان کرده و نوشته که 59% از این کودکان دختران هستند. به این گزارش آمده که این خدمات آموزشی در 30 ولایت از سوی نزدیک به 18,000 صنفای محلی با حمایت یونیسف ارائه شده. طالبان در اوایل سال جاری خورشیدی تصمیم گرفتند صدها صنف محلی یونیسف را در قندار و ایلمن تعلیق کنند. رئیس جمهور اوکراین گفته از آغاز جنگ با روسیه حداقل 500 کودک در کشورش کشته شدند. ولادیمیر زلنسکی روز یک شنبه این خبر را در حال اعلان کرده که نیروهای نجات جسد کودک 2 ساله ای را که در عملات هوایی اخیر روسیه کشته شده بود پیدا کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، زلنسکی گفته که پس از 24 فوریه 2022 علاوه بر این کودکان صدها نفر دیگر نیز به وسیله سلاح‌های روسی و در نتیجه کینه و نفرتی که در برابر آنها وجود داشته کشته شدند. و خبر اخیرین که کرملین اعلامیه اخیر ایالات متحده در مورد کنترل تسلیحات هسته‌ای را مثبت خوانده. کرملین امروز در بیانیه گفت که اظهارات جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در مورد مذاکرات دو جانبه برای کنترل سلاح‌های هسته‌ای مثبت است. در بیانیه گفته شده که روسیه هم آماده گفتگو در این زمینه است. سالیوان به روز جمعه گفت که اگر روسیه تا 2026 از توافقنامه کنترل سلاح‌های هسته‌ای موسوم به نیو استارت پیروی کند، به گفته او آمریکا هم به این توافقنامه پایبند باقی می‌ماند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه فوریه امسال عضویت کشورش از این توافقنامه را به حالت تعلیق درآورد.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
سلام و وقت بخیر به برنامه این حق من است از موج‌های رادیو آزادی خوش آمدید. اعلامیه جهانی حقوق بشر که یک سند با اعتبار بین المللی است از سوی اجلاس عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده و حقوق و آزادی های همه را تضمین می کند. اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در 10 دسامبر سال 1948 میلادی اعلامیه جهانی حقوق بشر را اعلام کرد. از میان 58 عضو اسامبله سازمان ملل متحد 48 کشور این مصوبه را تایید کرد که افغانستان هم جز از آنها بود. در ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که هیچ کس تحت هیچ عنوان نباید شکنجه، مجازات یا مورد بدرفتاری قرار گیرد. این ماده حکم میکند که نباید برخورد ظالمانه و خلاف انسانیت در برابر کسی به اجرا گذاشته شود. اما در گذشته از برخی موارد شکنجه در زندان‌های طالبان شکایت‌های وجود داشته. با آنکه طالبان با ورود به کابل در اگست سال 2021 گفتند که عفو عمومی اعلام کردند، با آن هم هر دستگاه از موارد شکنجه در بازداشت آنها سخن گفته می شود. با وضع محدودیت ها بر کار، آموزش و امور اجتماعی زنان چند مورد بازداشت هم صورت گرفته که در نتیجه به نگرانی ها از احتمال شکنجه زنان و دختران افزوده. اکنون به بحث در این مورد می پردازیم که آیا تهدید شکنجه و برخورد نامناسب در افغانستان وجود دارد؟ برخی از بانوان که از بازداشت طالبان رها شدند از بدرفتاری ها سخن می گویند، اما از آنها تعهد گرفته شده که در مورد آنچه با آنها در زندان ها گذشت برای کسی چیز نگویند. در واقع پس از بازداشت طالبان زنان و دختران به نحو به یک حالت سکوت و خاموشی قرار می گیرند. آیا شکنجه تا هنوز در افغانستان وجود دارد؟ چقدر این تهدید جدی است؟ در زندان‌های طالبان و بازداشت‌های آنها بر زنان چی می‌گذرد؟ اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد زنان افغان چی مسئولیت دارد؟ افغانستان برای پوره کردن معیارهای جهانی بر اساس این اعلامیه چه کارهایی باید بکند؟ در این موارد بحث می‌کنیم. در برنامه این حق من است. سه مهمان با ما در برنامه هستند: مریم معروف آروین، رهبر حرکت مدنی شبکه‌های شمله‌های ارغوانی و از فعالان مدنی، فائزه و یوسفزای، خبرنگار آزاد، و حسینا سیفی، آگاه حقوقی و استاد در یکی از پوهنتون‌های افغانستان. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه ما. بانو مریم آروین، نخست با شما، در زندان‌های طالبان چی میگذره؟ شما که با بانوان به تماس بودین، چی ها میگن برای شما؟
خداوند متعال، با سلام و درود به شما و همه شنونده های خوب شما، مهمان های ارجمند شما، آرزو دارم که صحتمند و عافیت باشید. و بعد شما می دانید که در شرایط کنونی افغانستان که خصوصا بر زنان افغانستان طالبان به وجود آوردن، بیرون از زندان هم، یعنی جغرافیای بنام افغانستان، برای زنان افغانستان کمتر از زندان نیست. زنانی که ابتدایی ترین حقوق انسانی، بشری، جهانی و اسلامیشان را ندارند و در چارچوب خانه هایشان زندانی بیش نیستند و همه روزه به شیوه های متفاوت خصوصا شکنجه های روحی و روانی و خشونت ها تجربه میکنند. اما بدون شک شرایطی که زنان در داخل زندان های طالبان دارند خیلی اسفناک است و زمان این شرایط بیشتر و بیشتر حاکمیت پیدا میکنه که طالبان از زمان حاکمیتشان در افغانستان هر زمانی که خواسته باشند به اتهام های متفاوت شهروندان افغانستان را، زنان را در افغانستان بازداشت، شکنجه، لتکوب میکنن، در زندان هایشان متاسفانه میاندازن بدون از اینکه به خدمات عدلی و قضایی و حقوقی بتونن دسترسی داشته باشن، بدون از اینکه بتونن وکیل مدافعی داشته باشن، بدون از اینکه بدونن جرمشان چی است. از همه بس مهمتر نیمی صاحب گرامی. و بعد وقت بدون شک به زندان ها انداخته میشن، شرایط اسفناک و دردآور بیشتر را تجربه میکنن. از این مسئله باید یادآور شوم که در نزدیک به 2 سال گذشته از حاکمیت طالبان در افغانستان، شما میدانین که طالبان اجازه هیچ گونه نظارت را از زندان هایشان به نهادهای داخلی و نهادهای خارجی ندادن و این خودش بیشتر و بیشتر گمان زنی ها را از وضع اسفناک داخل زندان های طالبان بیشتر میسازن. بدون شک یک بخش از مبحث شما در ابتدا به شکل کلی حکایت کردیم که خانمایی که از زندان‌های طالبان رها می‌شوند، حکایت‌های تلخ را البته خصوصاً پس از اینکه افغانستان را ترک می‌کنند دارند. اما یک تعداد خانمایی که خصوصاً به داخل افغانستان می‌مانند و پس از رها شدن در کنار خانواده‌هایشان در افغانستان زندگی می‌کنند، اینا تا امروز کمتر اتفاق افتاده که بیان بکنند که برشان در زندان چی گذشته. اما بخشی را میشه به شکل کلی ما با شما شریک بسازم تا صحبت‌هایی که ما با شماره از عزیزانی که دختر خانم بودن و پس از رها شدن از زندان طالبان ما داشتیم، البته با حفظ هویتشان، با شمار از خانواده هایشان داشتیم و همقسم با برخی از دوستانی که هنوز هم در زندان های طالبان هستند، خانم هستند، با اتهام های متفاوت متاسفانه هنوز هم در بازداشت قرار دارن، از خانواده های اونا داشتیم. یک شمار از کسانی که در داخل زندان های طالبان، چه در جمع برادران، چه در جمع خواهران، مصروف هستن، یعنی وظیفه انجام میتن داشتیم. بدون شک که اوضاع در سطح کل اسفناک است، اما خشونت ها و شکنجه های چون تحقیر، توهین و فشار وارد کردن بر ذهن که به عنوان یک خانم داخل زندان طالبان بشه، یعنی راحت تر ما به شما بگویم که ناسزاگویی به عنوان یک شکنجه با یک خانمی که داخل زندان‌های طالبان میشه، حتی در ایامی که گرفتار میشه، کوچکترین حتی راحت‌ترین شکنجه ای است که ابتدا متاسفانه صورت میگیره و به گونه متداوم تا زمانی که اگر خوشبخت باشه زندان‌ها را رها بکنه، زندانشان را و اینا به رها ساختشان این تداوم میداشته باشه. بدون شک شما درک میکنید که چقدر یک زجر بزرگ است. این مثلا فشارها و همه قسم شکنجه ها و خشونت های فیزیکی که متاسفانه وجود دارد و گزارشات این رسانه های چون 8 صبح و برخ از گزارش رسانه های دم منتشر ساخته که متاسفانه حتی تجاوز جنسی، حتی تیرباران کردن زندانیان هست و اینا با اتهام های متفاوت متاسفانه دستگیر میشن. انشالله که به جریان برنامه در صورت فرصت باشه و شما موقع بتونید ما بیشتر صحبت کنید.
حتما بانو آروین، پرسش ها چون زیاد هستن برمیگردم به شما. دو مهمان دیگر ما هم هستن در برنامه. بانو فائزه یوسفزای آغاز میکنم سوالا را از شما. چقدر فکر میکنین موارد شکنجه و آزار اذیت در بازداشت طالبان در افغانستان جدی است؟
عرض سلام و ادب خدمت شما جابه جان و تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. با اشاره به صحبت های مریم جان، من هم باید بگویم که آزار و اذیت خیلی زیاد است، خصوصا شکنجه برای خانم ها بیشتر شده و حق اونا واقعا گرفته شده و بیشتر خانم ها در زندان واقعا که شکنجه میشن و مورد آزار و اذیت بیشتر قرار میگیرن و حتی اونا نمیتونن که درست و درستی زمانی که اونا بازداشت میشن از حق خود دفاع بکنن و حتی شکنجه میشن، ویدیوهای اونا گرفته میشه و حتی ما بعض از ویدیوهای را در صفحات مجازی میبینیم که آزار و اذیت جنسی بیشتر شده و این یک نگرانی خیلی بزرگ است و باید که جهانیان هرچی زودتر توجه جدی به این مسئله بزرگ داشته باشه، به خاطر از اینکه اگر این گونه ادامه پیدا بکنه و کسی هم توجه به این فاجعه بزرگ نکنه، واقعا که مشکلات بانوان و خانم با روز به روز بیشتر شده میره.
تشکر میکنم بانو محسینا سیفی، شما هم خوش آمدین به برنامه. با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 5 به هیچ صورت شکنجه و بدرفتاری را به هیچ عنوان بالای هیچ کس اجازه نمیده، اما در حال حاضر از لحاظ حقوقی چی حکم داره در صورتی که چنین موارد در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به اجرا گذاشته میشه؟
بنام پروردگار منان، سلام خدمت شما و مهمانان عزیز و تمامی شنوندگان برنامه رادیوی آزادی. امیدوارستم همگی دارای صحت و سلامت باشن و به پاسخ سوال شما میپردازم. از این که حقوق بشر در حالی که خود حامی بشر میدانه و تمامی اعلامیه هایی که از طرف حقوق بشر نشر میشه همیش به نفع بشر بوده و در هر حال خود مدافع حقوق انسانی تمام انسان ها میدانه، ولی ما شاهد ازی هستیم که همه روزه حقوق بشر در بسیاری از کشورها نه تنها در افغانستان نقض شده و فعلا به قول زنان افغانستان در افغانستان نقض حقوق بشر نیست، بلکه جنایت بشری جریان داره بر علیه خانم ها. ای که خانم ها تمامی حقوق خود محروم هستند، از حقوق ابتدایی خود محروم هستند، از حقوقی که اسلام بر از اونا داده، از حقوق اولی انسانی خود محروم هستند. با واقع نقض حقوق بشر و نقض حقوق الهی از بنظرم و ای که همه روزه ای حقوق زیر پا میشه و به هیچ وجه اعمال نمیشه و تمام جهانیان به و شمول حقوق بشر و سازمان ملل تماشاگر ازی است و هیچ توجهی در این قسمت نمیشه، هیچ کس صدای خود بلند نمیکنه و افغانستان به حالت خودش گذاشته شده و زنان افغانستان در دست چند گروهی سپرده شده که هر کس هر چی دلش میخواد میایه میکنه، هر حکمی را که دلش میخواد میایه بالای زنان افغانستان اعمال میکنه، هیچ کس صدای خود بلند نمیکنه. حالا درست که حقوق بشر در تمام منشورهای خود و اعلامیه های خود بیان میکنه که شکنجه جواز نداره، هیچ فردی هیچ انسانی حق نداره انسان دیگری را شکنجه بکنه، حتی اگر در صورت مرتکب جرم شوه باز هم شکنجه که خلاف کرامت انسانی باشه جواز نداره. ولی من هم میفهمم که چرا در این قسمت حقوق بشر خاموش است، سازمان ملل خاموش است و تمام مردم و جهانیان تماشاگر زنان افغانستان هستند و اونا را به حالت خودشون گذاشتن، در حالی که باید همگی در این حالت استاد شوه، همگی کنار همجنسای خود استاد شوه، کنار مردم استاد شوه که 20 سال با اونا بوده ولی حالا همه پرت شده و دور انداخته شده این کشور. ولی باز هم همگی سکوت کردن و دلیل این که چرا سکوت کردن، آیا با واقعیت مایده های بین خودشون وجود داره که ما پشت پرده است، اونا ما از اونا خبر نداریم و این علتهای بزرگی است که اونا در سکوت هستن، نمیفهمیم.
تشکر میکنم. خب بانو مریم آروین، از کسانی که از سوی طالبان بازداشت میشوند، بانوان به ویژه، چی تعهد یا ضمانت گرفته میشه که اونا در واقع به سکوت و خاموشی میرن، به هیچ فعالیت ادامه داده نمیتونن؟ آیا موارد شکنجه خیلی جدی هست؟
بدون شک. ابتدا میخوام یک نکته را یادآوری بکنم که اعلامیه جهانی حقوق بشر که 30 ماده دارد، در حقیقت دیدگاهش یا نظر سازمان ملل متحد را در مورد همه انسان ها، یعنی همه بشر که در جهان امروزی زندگی میکنند، بیشتر روش تمرکز داره و همه قسم مشخصتر میپردازه روی حقوق بنیادی انسان ها، چی حقوق مدنی بوده باشد، چی سیاسی بوده باشد، چی اقتصادی، چی فرهنگی اجتماعی، و ای که در هر کجای در هر مکان هستن، من حیث یک انسان، من حیث یک بشر باید بتانن از او مستفید شد. نه تنها ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر، که ماده نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر همچنان میگه که هیچ کس نباید مورد توقیف، حبس و تبعید خودسرانه قرار بگیره. یعنی وقتی اینا میگن خودسرانه، با وضاحت کلام بیان میشه که نباید تبعید یک شخص، نباید زندانی سازی یک شخص و همه قسم توقیف یک شخص، یک بشر در هر کجا در هر مکانی که از فراقانونی باشد. که متاسفانه در افغانستان با آن که طالب ها بارها بیان میکنن که ما اصول های جهانی حقوق بشر حرمت میگذاریم، ما نمیدانم خواسته های بشری جامعه جهانی را، اصول هایش را، اعلامیه جهانی حقوق بشر را حرمت میگذاریم، ولی شما میبینید که در عمل حتی در دو موردی که ما شما بیان کردیم اینا به شدت ناکام بودن و او را نقض کردن. و در قسمت بعدی مشخصا در قسمت زندان ها باید یک نکته را بیان بکنم که در بحث زندان های طالبان ما زندان های محلی داریم متاسفانه و زندان های عمومی یا همون زندان های رسمی را ما داریم. که وقت ما روی بحث زندان ها صحبت میکنیم، باید یک نکته را هرچند دردآور است ولی یک واقعیت تلخ است باید بیان بکنیم که در افغانستان خصوصا پس از حاکمیت طالبان ما شاهد ایجاد ده ها زندان محلی هستیم که متاسفانه یک بخش از زندانیای زوره خانم ها شکل می تواند. درصدی بزرگ از این خانم ها از اون زندان ها بیرون ساخته نمیشن و اگر هم احیانا اتفاق بیفته که اینا خوشبخت باشن که از اون زندان ها بیرون شوند، متاسفانه توسط خانواده هایشان ما شاید قتل ناموسی اونا هستیم و این بار نخست نیست که حرف تکرار میشه. مطمئنا در طول 2 سال گذشته ما بارها با این مبحث مواجه شدیم، اما نعیمی صاحب بزرگوار در داور زمان است که ما به عنوان شهروندان افغانستان از این مسئله بسیار سطحی گذر میکنیم، بسیار سطحی گذر میکنیم. مثلا جنایاتی که در این باب در مزار شریف در قسمت خانمهایی که اعتراض کردن صورت گرفت، اگر به مبحث که شما مطرح کردین بر بگردم، انواعی از شکنجه ها را متکمه به صحبت ابتدایی خود بیان کردم متاسفانه صورت میگیره، ولی که چرا بیرون میشن و روی صحبت نمیکنن، چه تعهدات گرفته میشه؟ بس نخست متاسفانه در خیلی مواقع از ضمانت بسیار قوی است که از این خانم ها گرفته میشه. حتی در موارد ما شاهد بودیم که اینا تعیین کردن که یک دکاندار و یا هم یک مغازه‌دار بتونه ضمانت این خانم شوه که از زندان طالب ها بیرون میشه و اون مقدار سرمایه‌ای که در داخل از دکان میباشه چقدر باید باشه، این مشخص میسازن در خیلی مواقع. این که دلیلش چی میتونه باشه، شاید جا به برنامه نداشته باشه که میشه بعداً با صحبت داشته باشیم یادش بپردازیم، اما در کنار این که ضمانت گرفته میشه به این شکل، ضمانت از داخل خود خانواده همچنان تعریف نمیشه، خصوصا از برادرها، خصوصا از پدرای محترم و عزیز. در پهلوی از او چیزی که بسیار زیاد دردآور است، قبل از رهایی، یعنی در خیلی مواقعی که ما صحبت کردیم با دوستایی که رها شدن و نخواستن که یکشان افشا شود و حتی خانواده هایشان که امرایشان قصه کردن، یک ویدیو کلیپی است که من نمیتونم بیشتر روی محتوای صحبت بکنم، ولی یک ویدیو کلیپی است که از اینا گرفته میشه و او یک اعتراف اجباری است، یک اعتراف اجباری که تمامی روزانه ها را در خیلی مواقع مقید میسازه به اینکه اگر فردا اینا از زندان رها میشن نتونن با رسانه ها صحبت بکنن و بری که در داخل زندان به اونا چی گذشته روش بپردازن. و در کنار از این مبحث، در خیلی مواقع بعض از مباحث دیگه هم میتونن مطرح شوند، از جمله ای که در شرایطی که دختر خانم ها از زندان ها بیرون میشن باید در یک مکان مشخصه که اونا آدرس شمیتن اونموج اینا زندگی بکنن و این خودش تمامش
بانو مریم آروین، آیا در امی جریان که اینا بله اینا انگامه که از بازداشت طالبا رها میشن ای بانوان میتونن افغانستان را ترک بکنن یا ای که باید در افغانستان بمانند؟
در خیلی مواقع بر از اینا اجازه ترک افغانستان داده نمیشه و اونایی هم که از افغانستان بیرون میشن تحت یک شرایط خاص بیرون میشن و طور نمونه میخوایم داشته باشم، مثلا از طریق برخی از نهادها به اینا کمک صورت میگیره که اینا به گونه مخفیانه خودشان و خانواده هایشان از افغانستان بیرون ساخته شوند و یا هم ای که مجبور میشن که به گونه قاچاق افغانستان را با خانواده هایشان ترک بکنن، که اکثرا وقتی اینا افغانستان را ترک میکنن به گونه قاچاق یا میرن به طرف پاکستان یا برخی از کشورهای دیگه که بتونن کسشان را به اونجا دنبال بکنن، مثلا از طریق مرزهای افغانستان به تاجیکستان که ما برخی از موارد را شاهد بودیم. این گونه است که اینا تلاش میکنن که افغانستان را ترک بکنن. یا هم مواقعی وقتی قضایا بسیار زیاد رسانه‌ای میشن برخی از نهادهای بزرگ دخالت میکنن و اون نهادهای بزرگ بدون شک باز با کمک‌های بشری که کشورها انجام میتن دختر خانم از افغانستان انتقال داده میشه.
تشکر میکنم. خب بانو فائزه یوسفزایی، سرپیچی فکر میکنین از اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر چی حکم باید داشته باشه؟ به گونه مثال سبت شکنجه، آزار، اذیت، چگونه با این گونه تخطی ها برخورد ممکن صورت بگیره؟
ببینین، طالبان یک گروه تروریستی هست و باید در مقابل اینا نباید که جهانیان خاموش بمانند و هر چیز زودتر باید اقدام صورت بگیرد. ما شاهد هستیم که دسترسی به اطلاعات محدود است. در بعضی از ادارات دولتی اصلا اطلاعات دقیق نمیدن و همچنان بعض از اشخاصی که زندانی میشن و خانمهایی که زندانی میشن و خانمهایی که اعتراض میکنن دست به اعتراض میزنن با شکنجه خیلی زیاد مواجه میشن و حتی بانو مریم یادآوری شدن که واقعا که کسانی که زندانی میشن افغانستان زمانی که ترک میکنن کسان هستن، خانمایی هستن در افغانستان که از ترس شکنجه اونا نمیتونن دوباره سوای خود بلند بکنن و دوباره اعتراض بکنن. این خودش یک شکنجه خیلی بزرگ است و همچنان یک تهدید خیلی بزرگ متوجه جان اونا است که واقعا این وضعیت نگران کننده است و طالبان زمان فکر میکنن که یک برده هست و نباید که اینا کار بکنن، اما اینا باید بفهمند که زمانی که زنان در افغانستان نباشند افغانستان آباد نمی‌شود. جامعه ما بالای ذرا استوار است و زنان باید در همه عرصه ها فعال باشند. حالا معلمین ما مشکلات خود دارند، مامورین ما مشکلات زیاد خود داره، البته از خانم ها و تقریبا مدت خیلی زیاد میشه که تقریبا 623 روز میشه که مکاتب بسته شده برای دخترها. اینا فکر میکنن که زنان را زندانی بکنن و یا هم اعتراضاتی که خانم ها انجام میتن اونا را صدایشان را خاموش بکنن موفق میشن. زنان افغانستان هیچگاه آوازشان آرام نمی باشه و اندیشه آواز بلند میکنن و اعتراض میکنن تا اینکه صدای خود به جهانیان برسانن و به طالبان برسانن که هیچگاه خاموش نمی باشن. شما ببینین جاویدجان، زمانی که اینا مانی زنان میشن که زنان نباید تحصیل بکنن، فکر کنیم که یک جامعه تمامش بی سواد می باشه. اگر بگذارن که دختران به مکتب بروند و تحصیل بکنن تمام جامعه باسواد میشه. پس اینا شکنجه را کنار بگذارن و شما میبینین در افغانستان فعلا زنا به جاهای تفریحی نمیره، به مکانهای تفریحی نمیرن، مانعی هستن. در غزنی هشدار دادن که اگر زنا اجاب را رعایت نکنن مجرم شناخته میشن. شما فکر کنین که چقدر یک مشکل جدی هست برای زنا که اونا اگر اجاب رعایت نکنن مجرم میشن و زمانی که به پارکای تفریحی میرن اونجا ممانعت زیاد است. اینا دیگر هیچ برنامه ندارن بجز از این که زنان افغانستان اینا سرکوب کنن، دیگر کدام برنامه خاصی ندارن.
تشکر میکنم. خب حالا اگر روی ازی بیم که نظارت تا کدام حد مهم است، داشتن وکیل مدافع تا کدام حد حق برای هر کس است که با اتهام‌های گوناگون در بازداشت و بند قرار دارند، میپردازیم به این بخش برنامه. بانو حسینا سیفی، میخواستم از شما بپرسم که داشتن وکیل مدافع در افغانستان فعلا محدود است، ممکن نیست، اما چطور امکان داره که یک نظارت حداقل صورت بگیره؟ شما از نظر حقوقی اگر این را ملاحظه بکنین، چون موضوع خیلی مهم نظارت کردن از زندان ها و بازداشتگاه ها و توقیفگاه های طالبان است.
خب داشتن وکیل مدافع در تمامی بخش های از نظارت یک امر حتمی و ضروری است که فردی که متهم شناخته میشه از اولین مرحله حق داشتن وکیل مدافع را تا مرحله فرجام‌خواهی داره و باید هم داشته باشه، چون تمامی افرادی که در جامعه هستن از حقوق خود آنچه که در قسمت قوانین مطرح شده در اون مورد آگاهی کامل نداره و داشتن وکیل مدافع امر حتمی و ضروری است. و طور اطلاعاتی که ما داریم فعلا در محاکم حق گرفتن وکیل مدافع را داره، یعنی در حکومت فعلی طالبان وکلای مدافع ما وجود داره، وکلای مدافع ما وکالت میکنه، ولی خیلی وضعیت با وضعیت قبلی فرق میکنه. به طور مثال در حکومت قبلی ما در بخش اجرای احکام وقتی که مثلا اجراات جزایی داشتیم و همچنان مدنی، فعلا همو اجراات در قسمت جزایی و مدنی ما نداریم، یعنی بخش سرانوالی کلن لغو شده، هیچ معلوم نیست که تحقیق توسط کی صورت میگیره، جرم توسط کی شناسایی میشه، شواهد بر جرم کی هست. حتی در بیشتر موارد طور شنیده های خود ما خود محاکم تحقیق میکنن، خود محاکم تصمیم گیرنده هستن و در این حالت کار وکلا بسیار زود مشکل شده. وکلا نمیتونن که درست بفهمن چون قانون متنی دقیق وجود نداره، کد و جزا، قانون مدنی، همه اینها لغو است، هیچ احکام مطابق از اینا
پس
نمیشه.
چی میشه گفت که مانده؟ حالا زمانی که ما میایم روی نظارت از زندانها و داشتن حق وکیل مدافع و در پلوی ازید، زمانی که کود جزا از بین رفته و محاکم با مشکل روبرو هستن، حالا چی باقی مانده بانو سیفی؟
خب قرار گفته های رئیس فیناس محکمه هرات، قسمی که ما شنیدیم و همچنان بعضی از کسایی که همونجاها بودن که گفتن، اونا از مجلات الاحکام، اصولنامه اداری حقوقی و بعضی از کتب و بخش‌های فقهی از اونا را اطاعت میکنن یا احکام خود طبق قول راجی مذهب احناف ارائه می دارن که هرچی که در مذهب احناف گفته شده باشه همون قول راجی دانسته و اساس از اونا حکم می کنن. ولی مشکل عمده ای است که کسایی که دوستیه دارن، کسایی که مجرمین شناخته می شن و یا کسایی که طرف مقابل هستن و اونا دادخواهی می کنن، همه از اینا با مشکلات برخوردن چون قوانین متنی وجود نداره. فر وظایف وکیل مدافع در اون مشخص نیست چون قوانین قبلی کاملا لغو شده که یک وکیل مدافع چه مسئولیت ها را داره، چه وجایب داره، چه وظایف را داره. از طرف مقابل هم هیچ واضحی نیست که اونا چه وظایف دارن، چه اجراات باید در مقابل از اونا صورت بگیره. زمان فرجام خواهی معلوم نیست، زمان استناد طلبی معلوم نیست. یک وکیل مدافع سر و سرگردان باید کنار در محکمه بدوه، بگرده، بپرسه که چه وقت باید دفاعیت باید داده شود، چی وقت نباید داده شود و چی وقت کدام مرحله به اجرات میرسه. هیچ شما قانون متنی در این قسمت وجود نداره و این یک مشکل بسیار زیاد بزرگ است. اگر بحث رزی باشه که ما قوانین به اساس مذهب و مذهب احناف پیش میبریم یا قوانینی که در افغانستان پیروی میشه قوانین شرعی باشه، خب ما کد جزا رو شما ببینیم، قانون مدنی رو شما ببینیم، تمامش رعایت شده و گرفته شده از احکام الهی است، تمامش بله. مطابق مذهب اهل سنت است. من نمیفهمم که در افغانستان این مشکل بزرگ نیست وقتی که یک حکومت تغییر میکنه، وقتی که یک رئیس جمهور تغییر میکنه، تمام همی کشور چرا، تمام نظام و تمام قوانین و تمام میکانیزم چرا به هم بخوره؟ حالا کجای قانون مدنی و کد جزا یا قوانین دیگه که ما در خدمت وکلا و یا هر قانون دیگه داشتیم کدام از این خلاف شریعت بود؟ کلا تمام از اینا لغو شده و چرا سرانوالی ما لغو شده و چرا وکلای مدافع ما باید خدا بمید؟
خب حالا ظاهرا استدلال طالبا امین است که به نحو وزارت امر به معروف در مسائل خیلی حاد مذهبی و دینی تصمیم میگیره و در پلوی ازی در روی تطبیق احکام شرعی و همچنان وزارت هایی که اونا دارن کمتر فعال بودن، به ویژه وزارت عدلیه، محاکم طالبان. برمیگردم به شما بانو سیفی و بانو مریم آروین، شما فکر میکنین در حال حاضر چند تن از فعالان مدنی آموزشی و امور زنان در بند طالبا باشن و آیا هر کس از سوی طالبان فکر میکنین بازداشت شد به نحو مورد شکنجه قرار میگیره؟
سپس مجدد از شما، بدون شک کسانی که زندانی میشن به اتهام های متفاوت متاسفانه است که اونا در خیلی مواقع حتی ثابت نمیشن و همونطور که ما به شما حکایت کردم خشونت های خصوصا روحی و روانی از ایام بازداشت از همون نخستین زمانش آغاز میشه تا زمانی که رها ساخته میشن، البته اگر خوشبخت باشن. و همه قسم خشونت های فیزیکی که ما شما بیان کردیم که بارسترین از او و وحشتناکترینش بحث تجاوز جنسی است که متاسفانه بر شماری از زندانیان زن که درصدی زیادش همه که ما به شما اشاره کردم شاهد هستیم که در نزدیک به 2 سال گذشته رسانه هایی که توانستن در محیط کاملا مقیدی که طالبان شکل دادن او را به نحو زن ها به گزارشات تبدیل بکنن که بیشتر بتونن آگاهی بخشی بکنن از وضعیت اسفناک از زندانیان زن در زندان های طالب ها. بدون شک بیان این دشوار خواهد بود که ما مطلق بیان بکنیم که در سراسر افغانستان در زندان های طالبان، زندان های رسمی و غیر رسمی که مو از زندان های محلی و خانه های قمندان های محل از اینا یا فرمانده های محل از اینا بیشتر میشه چقدر خواهد بود. اما یک بخش از این میتونم یادآور شوم که ما به طبق دریافت هایی که خودمان داریم در نزدیک به 15 ولایت افغانستان ما شاهد هستیم که 27 تن از خانمایی که فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی، مشخص تر فعالین حقوق زن هستند و در برخی از اعتراضات اشتراک کردن وجود داره. اما بدون شک این تکمیل نیست و بدون شک تعداد بیشتر و بیشتر از این میتونه باشه. ما رقم با شما بیان کردیم بیشتر کسایی هستند که از ماه سنبله سال گذشته به این طرف دستگیر شدن با شیوه های متفاوت. ولی یک نکته را نعیمی صاحب گرامی باید یادآور شوم که اما تو که ما گفتیم که چالش های متعدد در راستا وجود داره، یکی از مشکلاتی که ما بیشتر به مواجه سینی است که خانواده ها علاوه بر اینکه دخترانشان قربانی هستند، علاوه بر اینکه خودشان قربانی هستند و شب و روز یک زندگی را به معنای مرگ تدریجی متاسفانه سپری میکنند، در خیلی مواقع شاید به دلایل متفاوتی که وجود داره حاضر به صحبت کردن در این قسمت نیستند، حاضر به همگانی سازی موارد نیستند و این خودش یکی از بخشهای است، یعنی فضای سنتی افغانستان که کمک میکنه که بیشتر نتانیم به این اطلاعات دسترسی پیدا بکنیم. اما به می خاطر است که ما به اعتراضاتی که داشتیم و مطرح ساختیم که زندانهای طالبان شکنجهگاه انسان، زندانهای طالبان شکنجهگاه زنان، اجازه داده شود که نهادهای داخلی و نهادهایی که طالبها فکر میکنن نزدشان مدار اعتبار است و نهادهای بین‌المللی است از زندانهای زن و بتانن نظارت بکنن. این یکی از موارد میتونه باشه که هم بر طالبان فشار وارد بکنن که جلوگیری بکنن از خشونت و شکنجه و دستگیری های خودسرانه خصوصا فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی زن و در کنار از او کمک میکنه که ما از اوضاع داخل از زندانهای طالبان بیشتر و مستندتر بتانیم آگاهی حاصل بکنیم و زین این مسئله حداقل یک آمار مشخص در قسمت وجود داشته باشه که چقدر خانم ها طالب هایی که ادعا میکنن ما هیچ زندانی سیاسی در افغانستان نه داریم، طالبایی که ادعا میکنن که در طول 2 سال گذشته حاکمیتشان هیچ زن خودکشی نکرده، حداقل اینی آمارها باید مشخص ساخته شود تا وضع زنای افغانستان در زندانهای طالبان مورد بررسی قرار گیرد و بدون شک این میتونه یک فشار بر روی طالبها باشه. و در کنار از یک نکته دیگر که میخوایم نعیمی صاحب گرامی بیان بکنم اونی که برخی از نهادهای داخلی در داخل افغانستان با عنوان نمونه برخی از نهادهای حقوق بشری وقتی میخواهد روی این مباحث کار بکنن در خیلی مواقع با بعضی از مسائل بسیار عجیب ما آشنا میشیم. اما جا داره به خاطر کوچک خود البته اگه فرصت باشه بیان بکنم که یکی از عزیزانی که به زندان به طالبان بود و از ولایت پنجشیر بود ما خواستیم پادرمیانی داشته باشیم به خاطر رهایی از او از آدرس یک نهاد حقوق بشری و در کنارش بحث جنبش شنبه‌های روانی. زمانی که ما در ارتباط شده و خواستیم صحبت بکنیم روی این مبحث که یک راهی باید برای رهایی از اینا پیدا شود، درخواست عجیب از ما صورت گرفت که در حقیقت ما برگشت کردیم به حکایات تلخ دشوار آخوندسالاری 20 سال قبل که اینا در حاکمیت قبلی خود داشتن. گفته شد که شما برای رهایی از اینا علاوه بری که ضمانت ها رو باید شما تهیه بکنید که 3 ضمانت از یکی از خانواده از اینا باید باشه، یکی از شما نهادی که می‌خواید که بنا رها شوند باید باشه، یکی از مغازه‌دارها باید باشه که مغازه‌شان به این مقدار باید هزینه یا مال در داخلش باشه، زیلی شما باید 3 میل تفنگچه و 2 میل کلاشینکوف را یا باید تهیه بکنید یا ایست که شما معادل از رو به پول افغانی یا دلار باید پرداخت بکنید. ما عذر ما نزد از اونا ای بود که ما یک نهاد دفاع کننده حق بشر هستیم، در حالی که شما هیچ مبحث را هیچ اسناد و مدرک را ندارین که برادر ما یا خواهر ما که هست اینا یک فعالیت ضد بشری انجام داده باشن که مجرم شناخته شده باشن، خاص به دلیل مطالبه حق آموزش دخترای افغانستان، حق مردم افغانستان مبارزه میکنن و حق وکیل مدافع را ندارن. خانواده های از اینا اکثرا در خیلی مواقع بسیار به ندرت اتفاق میفته که بتانن امرایشان او هم با شرایط مقید که اینا ایجاد میکنن صحبت بکنن، فرزندانشون با اینا صحبت بکنن. در این مدت شرایط دشوار که اینا هیچ جرم را انجام ندادن چرا باید اینمی بمی اتازه باید پیداد شکل بگیره و این مدت یک خواست عجیب باید باشه؟ یعنی بخاطر چیه؟ بنان اینی یکی از دشواری های دیگه است که متاسفانه ما داریم. به خاطر پیشنهاد میکنیم که رای حل نمی است که فکرهای جامعه جهانی بیشتر باید روی طالب ها صورت بگیره و این زمان ممکن است که اینا اجازه بدن که زندان هایشان، اگر واقعا اینا میگن که ما حق به جانب است و هیچ مشکل نیست، پس اجازه بدن که زندان هایشان مورد نظارت قرار بگیره.
درست، تشکر. برمیگردم مهمانان عزیز، یک وقفه خیلی کوتاه میگیریم، بعد از او برنامه را آهسته آهسته میبریم به یک جنبندی که چه کارهایی باید صورت بگیره.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
با بخش دوم برنامه این حق من است از رادیو آزادی خوش آمدید شنونده عزیز. امروز در مورد باز هم اعلامیه جهانی حقوق بشر بحث میکنیم که در 30 ماده در 10 دسامبر سال 1948 اعلام شد و افغانستان هم یکی از نخستین کشورهایی بود که این اعلامیه را تایید کرد. در ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که هیچ کس تحت هیچ عنوان نباید شکنجه، مجازات و یا مورد بدرفتاری قرار گیرد. این ماده همچنان حکم میکنه که نباید برخورد ظالمانه و خلاف انسانیت در برابر کسی در هیچ نقطه جهان صورت بگیره. در همین مورد بحث میکنیم. 3 مهمان در برنامه ما داریم مریم معروف آروین، رهبر حرکت مدنی شنبی های ارغوانی و از فعالان مدنی فایزه و هاب یوسف زی، خبرنگار آزاد و حسینا سیفی، آگاهی حقوقی و استاد در یکی از پوانتون های افغانستان. خوش آمدین مهمانان عزیز. باز هم بانو یوسف زی، میام به شما. چرا طالبان ترس ایجاد میکنن؟ چی از بازداشت و چی از احتمال شکنجه؟ آیا خودشان از فعالیت های دیگران به نحو ترس دارند؟ آیا اگر مشخص تر بگویم طالبان از زنان هراس دارند؟
ببینین، طالبا در کل با زنان مخالفت دارن. در افکار طالبانی زن من حیث یک جنس دوم و برده محسوب میشه، در حالی که زن حق تعلیم، کار و مشارکت سیاسی را داره و باید که در همه عرصه ها فعال باشه. طالبا از این اراده دارن که اگر خانم‌ها کار بکنن، یک نسل آگاه به دنیا میاد، بدون شک که با اینکه خانم‌ها فعالیت داشته باشن و خانم‌های تحصیل کرده در افغانستان است، طبعا که یک جامعه تحصیل کرده به دار میاد و اونا از این حراستن. اما طالبا باید ایده بدانند که زنان افغانستان خاموش نمی باشن و همیشه ادامه میتن و اعتراضاتشان ادامه دارن. انشاءالله که موفق میشن و شما هم شاهد عزیز هستیم که بیشتر خانمایی که اعتراض کردن، شما میبینید که اونا عقب نرفتن، بلکه موفق شدن. اونا را زندانی کردن، شکنجه کردن و حتی به فامیلای اونا اخطار دادن. اما باز هم اما خانمای افغانستان که دست به اعتراض میزدن موفق شدن و یک نتیجه ای دادن.
تشکر میکنم. خب بانو سیفی، قبلا هم شما از نظر حقوقی مسائل را تشریح کردین در مورد محکمه های افغانستان که حالا ظاهرا فعالیت ندارن. البته حق وکیل مدافع نیست، حق نظارت از زندان ها نیست. حالا اگر پرسش در این مورد مطرح بکنم که تصمیم گیرنده در حال حاضر در قضیه های بازداشت و دوسیه های متهمان در افغانستان کی هست؟ آیا وزارت امر به معروف طالبان هست یا مرجع های بالاتر دارن یا محکمه ها تصمیم گیرنده هستند؟
خب از لحاظ شکلی اگر ببینیم، خب همون محاکم فعالیت های خود تا حد محدودی که داره تصمیم گیرنده طبعا قضات است، ولی ای که احکام به گفته یکی اجرا میشه و به قول خودشان که همو کتب مذهبی است و از متون قدیمی گرفته میشه و هیچ چیز جدیدی نیست که اونا بخواین خلاف از او کار بکنن. یعنی تمام احکام شرعی تمام از اونا در مرحله اجرا گرفته میشه. امر به معروف هم دست بالای دری قسمت داره و همچنان تصمیم گیرنده قضات هستند و به گفته های خودشان مذهب احناف است، ولی قرار چیزهایی که ما چشم دید خود داریم و دوستان تعریف میکنن از اونایی که برشان قضیه داشتن و چیزی که در محاکم و طی اجراءات قضایی برشان گذشته است که وضعیت خیلی بد است، حالت خیلی وخیم است. که مهمترین چیز و بزرگترین مشکلی است که کسی که دوسیه داره و فردی که متهم است و در توقیف خانه و یا نظارت خانه بر سر میبره، کسی حق صحبت کردن با او نداره، دیدار اجازه نیست، حتی اگر فامیل باشه. قسمت مهمان عزیز ما هم در گفته های خود بیان داشتن که به بسیار شرایط و مشکل میتونن به بسیار سختی ها اونا را ببینن. اصلا با متهم و با مجرم اجازه صحبت کردن دادن نمیشن، که اونا باید قضیه طوری که بوده او را تعریف بکنه و بخصوص حالت زیاد و خیمتر و بدتر در قسمت خانم ها است. طی مدت خانم ها دوسیه هایی که داشتن، اگرچه از لحاظ مدنی بوده و یا جزایی بوده، همه اونها همونطور دوسیه ها ناتمام و بدون فیصله طی 2 سال در محاکم باقی مانده و بسیاری از دوسیه ها که در مرحله نهایی خود رسیده بود، اگرچه موضوع مدنی بود، طلاق بود، میراث بود، حق حضانت بود، همه از اونها برخلاف چیزی که باید فیصله میشد فیصله شده. و در این قسمت بسیار زیاد کسایی که متضرر شدن خانم ها هستند. در ابتدا خب هیچ خانمی فعلا نمیتونه که برخیزه و از حقوق مدنی خود در محکمه بخواهه که از محکمه بخواهه که برشان فیصله صورت بگیره. به خاطر از اینکه میفهمن در قدم اول وقتی که یک زن داخل محکمه میشه، اما یه سوال صحبت نمیشه، میگه برو محرمت بیار که او گپ بزنه. و اگر او زن محرم نداشته باشه و بدبختی کلانتر از اویی که محرم در مقابل از او باشه، شوهر در مقابل از او باشه، یعنی طرف قضیه باشه، خب اصلا به حرف از او زن گوش داده نمیشه. ما به بسیار تاسف باید بگوییم که خانمی که طفلش به دنیا آمده و در شفاخانه بوده حتی اجازه دیدن صورت طفل برش داده نشده. حکم بر ازی صورت گرفته از طرف محکمه که طفل باید به پدر داده شد و به مادر باید اجازه داده نشد که حتی صورت از او را ببینه.
خب حالا اگر پدر ازی کودک نوزاد در مسافرت باشه یا اصلا زنده نباشه، چون افغانستان بیشتر از 2 دهه شاهد جنگ ها بوده، حالا در این مورد اونا چی حکم میکنن؟ پس در این صورت محرم کی میتونه بوده باشه؟
خب قضیه که من به شما تعریف کردم در رابطه با کسایی بوده که خانم و شوهر بین خود مشکل داشتن و دوستی از اونا قسم بوده که اونا میخواستن از هم جدا شوند و طفلی که به دنیا آمده اصلا به مادر اجازه دادنش را که صورت از او دیده شود و او راستن به پدر داده شده، بدون از این که حق حضانت و حق ای که طفل شیرخوار است و هم حتی مدت را که شریعت به خاطر شیرخوارگی و به خاطر بودن در کنار مادر برش تعیین شده، او تمام او حقوق زیر پا گردیده. به این خاطر یک مشکل بزرگ در سیستم عدلی و قضایی ما فعلا داریم که اصلا قانونیت و جرم و مجازات فعلا وجود ندارد افغانستان. کدام عمل جرم شمرده میشه؟ ای اصلا واضح نیست. بر کدام جرم چقدر مجازات تعیین شده و چه مجازات تعیین شده ای واضح نیست. پس من فکر میکنم که یک مشکل بزرگ در افغانستان فعلا در قسمت عدلی و قضایی و همچنان تطبیق مجازات وجود داره که باید در این قسمت توجه بسیار زیاد صورت بگیره. و ما برمیگردیم به 25 سال قبل که طالبان آمده بودن، وضعیت از همین حالت برقرار بود. 20 سال تمام زحماتی که در قسمت عدلی و قضایی کشیده شد همش حیف شد دیگه، فعلا هیچ چیز ما نداریم.
تشکر میکنم. خب بانو مریم آروین، حالا اگر از نظر امو تحریف حقوقی چیزی که گفته میشه متهم یا مظنون و بعدش هم مجرم تا انگامی که جرم تثبیت نمیشه بالاخره امو واژه متهم استفاده میشه، حالا در افغانستان فکر میکنین حکومت طالبان توانایی تفکیک اتهام تا جرم را دارند؟
متاسفانه نه تنها که جنب حاکم یا طالبان در افغانستان و حتی همان چیز فهمایی که اینا معرفی میکنن و شیخ و لقب های عجیب غریب و امیرالمومنین و امثال اینا رو میتن، نه تنها که اونا نمیتنن اینمی تعریف را داشته باشن و اگه این روال ادامه پیدا بکنن مطمئن باشین که در سالیان سال هم اینا نمیتنن که اینمی تعریف را داشته باشن. برازی که شریعت طالبانی، دین طالبانی یک مبحث کلی است، یک مفهوم کلی است که خود از اینا حتی او را نتانستن تعریف بکنن و حتی در تعریف از خود از اینا توافق نظر ندارن. به عنوان نمونه در یک مجلس دو تن از رهبرهای طالب‌ها اشتراک میکنه، یکیش بلند میشه میگه که آموزش و آموختن علم فرض است، دیگرش بلند میشه میگه که نه مباح است. و این لحاظ در با در نظر داشت اینمی دو سال گذشته در افغانستان که بیشتر مورد مطالعه مردم افغانستان طالب هست و عملا مردم به چشم سر میبینن که اینا به افغانستان چه انجام میتن، باید به اینمی نکته متوسل شویم که اینا نه تنها که درایت و سواد اینمی مبحث را ندارن که بین این مسائل را تعریف بکنن، زیلین اراده ای را هم ندارن، چون طالب در جای میتونه نفس بکشه که وضع اینمی قسم نامنظم، اینمی قسم وضع کاملا با حاکمیت بی سواد سالاری باشه و مردم افغانستان ندانن که فردا چی اتفاق میفته، فردا قرار است که به کدام مسیر حرکت بکنن. بنان در قوانین که افغانستان در دوره جمهوریت تو تانست نافذ بسازه تمام این مسائل تعریف شده. آنچه که ما یکی از مشکلاتی که در 20 سال گذشته داشتیم مشکل در قانون نبود، مشکل در قوانین افغانستان نبود، مشکل در حاکمیت و قانون بود که ضمانت اجرای از حکومت افغانستان داشت و متاسفانه که نتانسته او راستا موفق عمل بکنه. و همه قسم اگه به اعلامیه جهانی حقوق بشر دقت داشته باشیم تمام مباحث را به گونه روشن مطرح می‌سازه. مثلا در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر واضح گفته میشه که هر انسان حق داره که یا آزادی همیره داره که گرد همایی ها رو شکل بده، در گرد همایی ها اشتراک بکنه، انجمن ها رو شکل بده. بنام با در نظر داشتین می مبحث حداقل یک موردش کاملا واضح است که کسانی که اعتراض میکنن بر وضع نابسامان کشور کشور برای حقوقشان، برای آزادی‌هایشان، این جرم نیست، این حق انسانی و بشریشان است. اما طالب حاضر نیست که نمیره بپذیره. بنان اینجا باید راه حل‌هایی در این وسط وجود داشته باشه، خصوصا در بحث زندانیان زن که ما پس باشم واسه که ما به بحث دیگر بیشتر نپردازم. در قسمت بحث زندانیان زن باید مطرح بسازیم یک از چالش‌های دیگه ای که متأسفانه در زندان‌های طالب‌ها وجود دارد، نبود نگهبانای زن خصوصا در ایام شب هست. بنان این باید اصلاح شد و ما باید فشارها رو وارد بکنیم که نگهبانهای زن باید در ایام شب هم وجود داشته باشد در زندانهای زنانه. در کنار از اون
یعنی آره فکر میکنین نگهبانان بانو آروین، آلا نگهبانان در زندانهای زنانه مردان هستند؟
متاسفانه طبق گزارشاتی که منتشر شده و طبق دریافت‌هایی که ما داریم، خصوصا در شمار از ولایت‌ها که مشخص‌تر شده، مثلا فاریاب، مثلا جوزجان و سمنگان، در اکثر از اینا در ایام شب زندانبان‌های زن وجود نداره، در ایام شب متاسفانه وجود نداره و در برخی از زندان‌ها حتی روز وجود نداره متاسفانه. و این به دلایل متفاوت است، از جمله ای که برخی از مواردی که ما دریافت کردیم متاسفانه، مثلا خانم هایی هستند که نگهبان هستند در زندان های زنانه، مثلا هفته یک بار میان آزادیشان را امضا میکنند ولی به وظایفشان حاضر نیستند. این از چالش هایی است که متاسفانه وجود دارد. از این مثلا طالب ها ظرفیتی را ندارند که در طول دو سال مشخص ساخته باشند که چی چیز در نظام از اینا جرم شمرده میشه و اینا حق دارن اینطور مردم را سلاخی بکشن و زندانی بکنن. حداقل ما باید فشار وارد بکنیم که قوانین نافذ شده 20 سال گذشته باید مورد اجرا قرار بگیره. در کنار از او باید فردی که از طرف طالب که در حقیقت اتهام برش وارد میشه ولی طالب او رو مجرم میخونه و تکفیرش میکنه، باید حق داشته باشه که وکیل مدافع داشته باشه و ما این تقاضا را از نهادهای مدافع حقوق بشر داریم که بشر بر طالب ها فشار وارد بکنن و مردم افغانستان. دیگه زیل این مسئله یک نکته دیگه را باید یادآور شویم که فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی، خصوصا آنهایی که خانم ها هستن و به زندان های طالب ها هستن، باید فشار وارد بکنیم که محکمه از اینا به گونه علنی و زیر نظر رسانه ها صورت بگیره تا مردم افغانستان بدانه که دخترشان، فرزندشان که برای مبارزه برای حق خود و فرزندان ما بیرون شده، جرم از چی بوده که این گونه باید زندانی شوه، این گونه باید از طرف طالب سلاخی شوه، خاص به خاطر اینکه حقوق خود و حقوق همسنگران خود را روش کار میکنه و میخواهم. و در پهلوی از تقاضای اخیری که مدارم از خانواده های محترم و عزیز است، همه ما میدانیم که افغانستان کشور من و شماست، ما هستیم که مالکین این خاک هستیم، فرزندان این خاک هستیم. اگر ما استادگی نکنیم، اگر ما از حقوق فرزندان خود دفاع نکنیم، انتظار چه کسی را داریم که از حقوق فرزندان ما دفاع بکنه؟ مثلا چند آمریکایی قرار است که بر ما شما بیای و سنگر بسازه که حقوق فرزندان ما دفاع شود، یا استرالیایی یا اروپایی یا بس کشور روسیه یا جاهای دیگه، حتی کشورهای منطقه یا حتی کشور اسلامی که بنگاه اسلام از عربستان سعودی، دو سال است که مردم افغانستان در افغانستان زیر نام دین و شریعت سلاخی میشن، بدبخت ساخته میشن، حتی برگبار بس نمیشن، اینا صدایشان را بلند نمیکنن. بنان ما باید در کنار فرزندان خود استفاده شویم و نباید حراز داشته باشیم، نباید شرم بکنیم از این که فرزند ما به دلیل مبارزات انسان دوستانه ایش که کرده به زندان طالب ها است و ما نباید در کنار از او استادگی داشته باشیم.
تشکر میکنم. خب بانو فایزه یوسفزای، ای همه دستاوردها برای دفاع از حقوق زنان، حق کار، آموزش، حقوق اجتماعی و مدنی، همیش فکر میکنین از بین رفته؟ حتی حق اعتراض و این سو هم روبرو شدن با تهدید بازداشت و شکنجه؟
ببینید طالبا فکر میکنن که با این قوانینشان و با این قویداتشان میتونن که زنان رو از جامعه عزل کنن و همچنان ما باید رو داور شدیم که تطبیق قانون بهترین گزینه است در اینا. حالا خواهر ما هم اشاره کردن که اونا نمیشناسن قانون و حتی ما ایران هستیم که چی گناه جرم شناخته میشه و ما مرتکب چی جرم هستیم که باید ما شکنجه شویم. اما باید رای حل به این فکر شده. به نظر من در افغانستان باید یک قانون بهتر داشته باشیم که طالبان او را باید قبول بکنه. حالا طالبان این را قبول نمی کنن و هر کاری که طالبان می کنن فکر می کنن که این برحق هستن و این جای درست است. در کل طالبان با زنان مشکل دارن و در افکار طالبانشان ای است که باید زنان در چهار دیواری زندانی باشن و همین مفکوره خطرناک طالبان است که مشکل ساز برای خانم‌ها شده. و ولی باید جهانیان صدای اینا را بشنوند و اقدام جدی بکنند. این راستا دیگری که یک قانون تدبیق شود که همه شهروندای افغانستان به طور درست و طور قانونی صدای خود را بلند کنند، از شکنجه جلوگیری شود و کسایی که در زندان است برای اونا باید توجه صورت بگیره و او خانمای افغانستانی که سالهای سال زحمت کشیدن و تحصیل کردن در بخشهای مختلف اونا کار کردن باید که دوباره اونا کار بکنند و هیچگاه باید آواز اونا خاموش نشه. این باید طالبا قبول بکنند که اگر هر قدر اینا کوشش بکنند که زنان افغانستان رو از جامعه عزل بکنن که زنان افغانستان از جامعه عزل نمیشه. هر فرد حق آزادی خود داره و باید که آزاد زندگی بکنن. پس بیاین که برای اینا بگوییم که شما هیچگاهی موفق نمیشین و زنان افغانستان هیچگاهی در چهار دیواری زندانی نمیشه، بلکه همیشه آواز بلند میکنه و شاید که از این زیادتر دست به اعتراض بزنن چایی که موفق شد.
تشکر میکنم و مهمانان عزیز، چون به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، یک پرسش از بانو حسینا سیفی و یکی هم از بانو مریم آروین. بانو سیفی، نخست با شمایی که فکر میکنین دورنما و تصویر آینده افغانستان چگونه به نظر میرسه؟ آیا امی وضعیت ادامه خواهد یافت؟
خب فعلا مدت دو سال است که ما شما شاهد هستیم وضعیت هیچ رو به بهتری نیست و قسمی که بوده همه تو ادامه داره و همه روزه ما شما شاهد اخبار بد و اخبار بدتر هستیم که حالت روحی همه مردم خراب و خرابتر ساخته و اگر وضعیت به می روال ادامه پیدا کنه طبعا که و ما نمیتونیم برای آینده افغانستان هم خوشبین باشیم و دورنمای بدی ما از آینده افغانستان داریم. افغانستان فعلا برگشته به 25 سال عقب خود، دقیقا 5 سال قبل که طالبان آمده بودند و حکومت داری کردند، پس ماندن دخترها از مکتب، از درس، از تحصیل و همچنان آن فقر در افغانستان به 50 سال عقب کشید. 20 سال تر از او ما زحمت کشیدیم، کار کردیم، درس خوندیم، خواستیم از خود یک چیز بسازیم، به وطن خود خدمت کنیم و درست در نقطه‌ای که ما رسیدیم که ما یک چیز بکنیم، ما دوباره به عقب برگشتانده شدیم و حالا این دو سال باز هم افغانستان به اندازه 10 سال دیگر به عقب کشیده و این که وضعیت چقدر دوام پیدا میکنه و چقدر سالهای دیگه هم افغانستان به عقب گذاشت برمیگرده، این را هیچ کدام ما نمیفهمیم چون همگی خاموش هستند. ببینید ما افغانستان فعلا در یک وضعیت وخیم و بدتر و بدتر نسبت به تمام کشورهای جهان قرار داره. شما می چهار طرف کشورهای اطراف ما را ببینید، به پاکستان و به ایران و به هند و به تاجیکستان، اگر شما به یکی از افراد از اونجا بگوین که به عنوان یک زن، به عنوان یک دختر، من حق تحصیل، حق مکتب رفتن و حق درس خواندن و حق کار کردن ندارم، یک صد به ما می خنده. از ما یک سو سوال میکنه که چطور یعنی چی؟ تو امکان داره که به عنوان زن و به عنوان دختر بودن تو نتونی درس بخونی؟ یعنی چی که دروازه های مکتب بسته؟ چرا جامعه جهانی خاموش است؟ چرا جامعه اسلامی خاموش است؟ چرا کسی چیز نمیگه؟ یعنی چی که دختران نمیتونن کار بکنن، نمیتونن درس بخونن؟ بازی هست که اونا جامعه میخواین که دو فقط فقر باشه، زنها کار نکنن. این چقدر اقتصاد خانواده ها را به هم زده، این بیکاری چقدر اقتصاد خانواده ها را پایین آورده، بر همه واضح هست. درست است که بعضی کارها را اونا انجام دادن، تورم ما مثلا پایین آوردن و قیمت ها فعلا تحت کنترل است، یا بعضی آبادی ها اینایی که میشه وقتی که پول نباشه کار نباشه، وقتی قیمت جنس ارزان هم باشه، یعنی چی؟ کی میتونه او را خریداری کنه؟ فعلا
تشکر میکنم.
جامعه ما به طرف فقط بی‌سوادی دستاویز و با این حالت ما هیچ آینده نداریم و هیچ خوشبین بر آینده نیستیم. باید هر چه زودتر دروازه های مکاتب باز شود، سیستم و قضایی تنظیم شود، به زنها اجازه کار و فعالیت داده شود و در صورتی که حقوق هر شهروند تامین باشه و کشور رو به آبادی باشه، هیچ کس با حکومت اگر جمهوری باشه یا طالبانی باشه به نظر ما مشکل نداره. مردم افغانستان مشکلشان این است که حقوقشان تامین نمیشه، هیچ کس برش.
تشکر میکنم بانو سیفی از شما. و به عنوان پرسش اخیر برنامه، بانو مریم آروین، فقط دو دقیقه فرصت مانده از برنامه ما، ای که در مورد مکلفیت های جهانی فکر میکنین که برای جلوگیری از بازداشت و شکنجه در افغانستان کار در کمابیش 22 ماه گذشته صورت گرفته و کدام کارها باید صورت بگیره؟ خیلی فشرده.
بسیار سپاس از شما. ما ابتدا آرزو دارم به عنوان شهروند افغانستان و کوچک این جغرافیا که جامعه جهانی که همواره بیان کردن ما در کنار بشر و برای حمایت از حقوق بشر خصوصا در افغانستان تلاش میکنیم و کوشش میکنیم، حداقل یک بار که شده اعلامیه جهانی حقوق بشر را خود از اینا مطالعه بکنن، به مقابل خودشان بگذارن و وجدانشان را قاضی بسازن که چقدر در برابر نقض این اعلامیه توسط طالبان در نزدیک به 2 سال گذشته اینا طالستان برای دفاع از این اعلامیه گام هایی را که مرتبط به خود از اینا بوده برداشتن. بران ای ارزیابی بسیار زیاد کمک میکنه که اینا روی برنامه های بعدی خود بیشتر و به گونه جدیتر اگر واقعا متعهد به حقوق بشر هستن کار بکنن. در کنار این مبحث باید یادآوری بکنیم که اینمی بحث نظارت از زندان‌های طالبان یکی از موارد اساسی میتونه در قسمت بحث خانم‌های زندانی باشه. بدون شک این مکانیزم خودش را نیاز داره. امیدوار هستیم که حداقل بر از این فضا سازی صورت بگیره تا در راستای کار کردن روی مکانیزم بهترتر هم بتونیم ما به نتیجه برسیم. امیدوار هستیم که جامعه جهانی در این قسمت با نهادهای داخلی افغانستان هم نوا بتونه شود، خصوصا جنبش‌های اعتراضی. ما بارها بیان کردیم که از آدرس جنبششان به هر قوانی ما حاضر هستیم که نیمی ابتکار را داشته باشیم. کافی است که جامعه جهانی که بارها عنوان کرده که مدافع حقوق بشر است در کنار این حرکت‌های اعتراضی برای نظارت خوبتر از زندان‌های طالب‌ها و یک فشار بیشتر بر طالب‌ها بر رعایت حقوق شهروندان افغانستان قرار بگیره، و در کنار از اون ما امیدوار از مردم افغانستان هستیم که نداهایشان را بلند بکنند. اگر صبر هر فرد صبوری هم بود در نزدیک به همین 2 سال بالاخره ضرب صفر میشد و ندای خودش را با این جفاهایی که با این جنایتهایی که صورت میگیره بلند میشد، ولی نمیدانم چرا شهروندان افغانستان امروز همون نقش فعال خودشان را به عنوان ملت ندارن.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی در این برنامه. مریم معروف آروین، رهبر حرکت مدنی شنبه های ارغوانی، فایزه وهاب، یوسف زی، خبرنگار آزاد، و حسینا سیفی، آگاهی حقوقی و استاد یکی از پانتون های افغانستان که در برنامه این حق من است با ما امروز همراه بودید. سپاسگزار شنونده عزیز از همراهی هر یک شما. هم برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعت در تمامی روزهای هفته ادامه دارند. Thank you.